پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری صحبت می کند. آیا تعیین مسئولان امنیتی سابق به پست‌های وزارت‌های دفاع و داخله می تواند به امنیت افغانستان مفید واقع شود و مطالب دیگر؟ برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
امریکا حمله اخیر در کابل را محکوم کرد. رئیس شورای امنیت ملی ایران امروز وارد کابل شد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امکان دارد به تعویق بیفتد. وزیر خارجه پاکستان در ملاقات امروز با همتای روسی خود در مسکو درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد و رسانه‌های دولتی روسیه میگویند قوای دافع هوای این کشور چندین راکت اسرائیلی را رهگیری کرده است. تفصیل اخبار. امریکا حمله اخیر کابل را محکوم کرد. جان بات، سفیر امریکا در کابل، در اعلامیه امروز خود گفت که از دلیری نیروهای امنیتی ستایش می‌کند که به موقع وارد صحنه شده برای نجات دادن مأمورین دولتی تلاش کردند. او می‌گوید که امریکا در برابر چنین اعمال خشونتبار در کنار مردم افغانستان و حکومت افغانستان قرار دارد. ارقام وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که در حمله روز دوشنبه بر معینیت ورثه شهدا و وزارت فواید عامه 43 نفر کشته و تعداد زخمی شدند. عربستان سعودی نیز این حمله را محکوم کرده است. وزارت خارجه عربستان می‌گوید که چنین حملات تروریستی خلاف همه قوانین و معیارهای بین‌المللی می‌باشد. رئیس شورای امنیت ملی ایران امروز وارد کابل شد. علی شمخانی به خبرگزاری تسنیم گفته است که با شورشان طالب در ایران گفتگو صورت گرفته است. آقای شمخانی می افزاید که به حکومت افغانستان در این مورد خبر داده شده است. او گفته است که سلسله این گفتگوها ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر داده نشده است. خبرگزاری های تسنیم، فرانس پرس و دیگران از قول شمخانی گزارش می دهند که او امروز در کابل با مقامات افغان گفتگو کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری امکان دارد یک یا دو ماه به تعویق انداخته شود. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت
انتخابات ریاست جمهوری ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تعویق افتد، اما تاریخ مشخص نشده. مشوره صورت میگیره و وقتی که تاریخ مشخص معلوم شد ان شاء الله شما را
کمیسیون مستقل انتخابات قبل از این تاریخ 31 حمل را برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده بود. این کمیسیون میگوید که مشکلات تکنیکی وجود دارد و نمیخواهد که مشکلات انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه پاکستان در ملاقات امروز با همتای روسی خود در مسکو درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این خبر را در پیام توییتر خود نشر کرده است. شاه محمود قریشی قبل از این از افغانستان، ایران و چین بازدید کرده است. بازدید او از مسکو آخرین بخش این مسافرت وی از این مسافرت منطقه‌ای وی میباشد. آژانس خبررسانی انترفاکس روسیه گزارش می‌دهد که سرگی لاوروف و شاه محمود قریشی روی اهمیت گردهمایی فرمت مسکو برای افغانستان تأکید کردند. وزیر خارجه روسیه گفته است که ما کوشش میکنیم هیچ چیز بالای کدام جانب تحمیل نشود و در حل سیاسی در افغانستان باید منافع کشورهای همجوار در نظر گرفته شود. وزارت خارجه روسیه تصمیم واشنگتن مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان را یک گام به سمت درست میخواند. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند قوای دافع هوای این کشور چندین راکت اسرائیلی را رهگیری کرده است. در این موج از حملات راکتی 3 سرباز سوری زخمی شدند. سانا، آژانس خبررسانی دولتی سوریه، دیروز گزارش داد که اکثریت این راکت‌ها که از سوی تیاره‌های جنگی اسرائیلی فایر شدند، قبل از اینکه به اهداف خود برسند رأی‌گیری شدند. سانا از قول یک منبع نظامی گزارش داد که این راکت‌ها از سوی تیاره‌های اسرائیلی از فراز لبنان به سوی سوریه فایر شدند. این منبع می افزاید که یک دیپوی اسلحه مورد اصابت قرار گرفته و 3 سرباز زخمی شده است. اردوی اسرائیل در پیام توییتر خود گفته است که نیروهای هوایی این کشور در برابر یک راکت دافع هوای سوریه اقدام کردند. و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه لیبیا در طرابلس را که در نتیجه آن 3 نفر کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند به دوش گرفت. این حمله دیروز با منفجر ساختن یک موتوربم در پیشوری وزارت آغاز شد و سپس 3 نفر از مهاجمان مسلح در تلاش برای داخل شدن به ساختمان وزارت تیراندازی کردند. 2 نفر از مهاجمان که توانستند داخل مقر وزارت خارجه شوند در داخل خود را منفجر ساختند. مهاجم 3 از سوی محافظان از پا درآورده شد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شاید چند ماه به تعویق بیفتد. یک مقام این کمیسیون گفت
تاریخ مشخصی که فعال کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختن 31 حمل ممکن آمادگی را نداشته باشیم برای یک ماه یا 2 ماه به تعویق افتد.
تأخیر در ثبت نام کاندیدان برای مقام ریاست جمهوری افغانستان. تعیین مسئولان امنیتی سابق با مقام‌های وزارت دفاع و داخله چه تأثیر خواهد داشت؟ یک عضو شورای ملی میگوید
دا دوه کسان چې دی په امنیت ملي کې مخکې هلته رئیسان پات سوی دی، هغه کافي تجربه لري، د استخبارات ښه معلومات هم لري او زموږ د امنیتي امضا ملکونو په اړه باندې کافي معلومات او شواهد لري.
پارلمان افغانستان خواهان اقدامات جدی برای پیدا کردن مسئولین حمله اخیر در کابل شدند. یک عضو پارلمان گفت
حکومت باید در این مورد بررسی های جدی را انجام دهد و معلوم سازد که این حمله از سوی کی صورت گرفته و در کجا پلان و تنظیم شده است.
در مسائل جهانی گروه داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه لیبیا را به عهده گرفت و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با 3 ماه تأخیر برگزار میکند. یک منبع در این کمیسیون بر رادیو آزادی میگوید به زودی تاریخ جدید برگزاری این انتخابات اعلان خواهد شد. در همین حال حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مشوره ها درباره تاریخ برگزاری انتخابات با سیاسیون و کاندیدهای احتمالی جریان دارد. نصرت پارسا گزارش میدهد.
یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات که نمیخواهد در گزارش از وی نام برده شود روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت یکی از تصمیم ها در کمیسیون این است تا انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه بعد از 31 حمل یعنی در ماه سرطان برگزار شود. منبع میگوید این تصمیم به خاطر گرفته شده تا کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ تکنیکی و از ظرفیت خود را بیشتر آماده سازد. همزمان با این یک منبع حکومتی میگوید قرار است فردا پنجشنبه کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ رسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. در همین حال حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت درباره تاریخ برگزاری انتخابات مشوره ها با جامعه جهانی، حکومت و سیاسیون در جریان است
و یک سلسله پیشرفته ها صورت گرفته، بحث هم شده، ولی که اعلان بکنیم طبعا که کمی مشوره های دیگه هم باید صورت بگیره و از امکانات تکنیکی خودم بررسی بکنیم که آیا ما مقدور شده میتونیم که بدون تقلب و بدون اینکه اگه انتخابات خراب بشه، اگه انتخابات معتبر و شفاف داشته باشیم سبد که یک مطالعه بیشتر نیاز دارد تا ما بازی را اعلان بکنیم که در کدام موعد برگزار خواهد
شد. هاشمی در حال این اظهارات را مطرح میکند که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات اعلام کرده بود. همچنان از 5 روز به این سو روند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شده است که تا حال حدود 50 تن برای ثبت نام بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور و احمد ولی مسعود رئیس جریان سیاسی وفق ملی خبر داده بودند که در انتخابات 31 حمل کاندیدا خوان بود. از سوی هم انتخابات ریاست جمهوری در حال به تأخیر میافتد که بر اساس قانون اساسی افغانستان وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد و انتخابات ریاست جمهوری در خلال مدت 30 الی 60 روز پیش از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. فرامرز تمنا رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان و یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات در سود حکومت و مردم افغانستان نخواهد بود. آقای تمنا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
در صورتی که چنین بشود تا اعلام نتایج چند ماه ما دولت خواهیم داشت که بر اساس قانون اساسی فاقد مشروعیت است و بود سومی است که ما در حال تمرین یک دموکراسی نیمه نهادی نشده هستیم و هر گونه اخلال و اقداماتی که این روند جوان اخلال وارد کنه به نفع دموکراسی افغانستان نیست.
آقای تمنا همچنان میگوید در جریان 3 ماه تاخیر در برگزاری انتخابات آمدن تغییر در ظرفیت های کمیسیون مستقل انتخابات بعید به نظر میرسد. به گفته وی انتخابات باید مطابق تقویمی از پیش اعلام شده، یعنی در 31 حمل برگزار شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات ریاست جمهوری کشور را با 3 ماه تأخیر برگزار می کند. مقیم نایب در همین مورد مصاحبه را با ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات انجام داده و نخست از وی درباره دلیل تأخیر انتخابات ریاست جمهوری پرسیده است.
همو مشکلات که در 28 و 29 میزان در انتخابات ولسی جرگه داشتیم تا او در انتخابات آینده پس تکرار نشه، از امو خاطر کوشش نهایی صورت میگیره تا مشوره همه جوانب هم در نظر گرفته شود و موارد تکنیکی هم موجود داره که به تاریخ مشخصی که تعالی کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختن 31 حمل ممکن که آمادگی را نداشته باشیم برای انتخابات ریاست جمهوری، ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تعویق افته، اما تعالی مشخص نشده، مشوره صورت میگیره و وقتی که تاریخ مشخص معلوم شد سالتان شماره در جریان میگذاره.
ما که خبر به دست آوردیم که گفته میشه 3 ماه به تعویق افتاده، یعنی این تاریخ دقیق نیست؟
اول خبری بودن که یک ماه به تاخیر گفته، باز وقتی که دیدیم ماه رمضان باز مشکل خواهد بود که انتخابات در ماه رمضان برگزار کنیم، پلان عملیاتی رو بگونه درست تطبیق کنیم و میخواستیم تصمیم ای شدن که ممکن برای 2 ماه یا 2.5 ماه
ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان بود که در مورد دلایل تأخیر احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
باز هم گزارش داریم از انتخابات در پیش رو. امروز پنجمین روز آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است، اما تا حال تنها یک نامزد ثبت نام کرده است. برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی میگویند به دلیل عدم باور بر برگزاری انتخابات شفاف از سوی کمیسیون مستقل انتخابات کسی نخواسته ثبت نام کند. آنان میگویند که کمیسیون باید نخست شفافیت را تضمین کند. آرزو قیاسی موضوع را دنبال کرده است.
برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نمی‌تواند انتخابات شفاف برگزار کند و به همین دلیل آنان تاکنون برای انتخابات ریاست جمهوری رسماً ثبت نام نکرده اند. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی به برخی دیگر عوامل نیز اشاره نموده گفت:
دلیل نخست این است که ممکن روند ثبت نام تمدید شود. دوم اینکه ممکن انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتد. سوم ممکن
ممکن پروسه صلح پیشتر قرار گیرد و علت چهارم که زیاد مهم خوانده می شود نبود اعتبار بر کمیسیون است. یعنی کسی بالای کمیسیون باور ندارد که بتواند انتخابات را به طور شفاف برگزار کند.
اما آقای یوریا می گوید با وجود این همه مشکلات ائتلاف بزرگ ملی سرگرم مشوره بوده که بعداً تصمیمش را در زمینه اتخاذ خواهد کرد. در این حال حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید با وجود مشکلات اما این حزب هم به زودی موقفش را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد. فضل غنی حقمل عضو تیم مطبوعاتی این حزب در مورد گفت:
حزب اسلامی افغانستان مشترک با برخی احزاب سیاسی روی تکت انتخاباتی در چند روز آینده موقفش را اعلام خواهد کرد. در مورد صحبت حاضریان دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی افغانستان، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، ظلمی رسول، گلبدین حکمتیار، بشیر بیژن و نماینده های برخی چهره های دیگر سیاسی توانستند بسته معلوماتی را از این کمیسیون دریافت نمایند. به نقل از این کمیسیون، تاکنون هیچ یک زن برای انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد و به خاطر گرفتن بسته معلوماتی به این کمیسیون مراجعه نکرده است. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ اول ماه جدی آغاز و تا تاریخ 12 همین ماه ادامه خواهد داشت. داشتن تابعیت افغانستان، محکوم نبودن به جرایم، تکمیل کردن سند 40 سالگی و داشتن حمایت از 100 هزار رای دهنده از شرایط مهم از ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری برای کاندیدها به حساب می آیند. میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی آگاهی عامه را در پروسه ثبت نام مهم می خواند.
مهم از همه این است که باید آگاهی داشته باشند و به خاطر آگاهی کمیسیون بسته معلوماتی را در اختیارشان قرار می دهد. با ما قابل نگرانی نیست، چون به این آگاه هستیم که در روزهای نزدیک نامزدان آمده ثبت نام می کنند و در جریان یکی دو روز می توانیم نامزدان را ثبت نام کنیم.
اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات می گویند که کمیسیون انتخابات در کنار سایر چالش ها با یک پراگندگی جدی و مشکلات در پلان گذاری روبرو است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بدا
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه مشرف خانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی فردا از ساعت 2 تا 4 به نشر می‌رسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و آگاهان سیاسی و نظامی گزینش امرالله صالح و اسدالله خالد را به کرسی های وزارت های کلیدی یک تصمیم خوب و اقدام بجا می خوانند. نمایندگان مردم می گویند این دو چهره پیشین امنیتی افغانستان در بخش استخباراتی و کشفی تجربه کامل دارند و می توانند برنامه های خصمانه دشمن را مهار و در برابر آن آمادگی جدی بگیرند. رئیس جمهور اشرف غنی یک روز پیش از این اسدالله خالد و امرالله صالح رئیسان پیشین امنیت ملی را به سمت‌های وزارت دفاع و داخلی افغانستان معرفی کرد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی، کارشناسان سیاسی و نظامی بدین باورند که امرالله صالح و اسدالله خالد از هدف‌های خصمانه برخی کشورهای همسایه و سیاست‌های جهان معلومات بیشتر دارند. این نمایندگان و کارشناسان می‌گویند این دو رئیس پیشین امنیت ملی به معلومات کشفی و استخباراتی بیشتر دسترسی دارند و می‌توانند نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را تقویت بخشند. آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، روز یکشنبه به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
خوالدی که داده چه دو کسان چه دی
ضرورت است که حالا آقای امرالله صالح و خالد یک پالیسی بهتر امنیتی بسازند، جلو بمباران کورکورانه را بگیرند، جلو تلفات نیروهای امنیتی و نظامی این کشور را بگیرند، با یک مدیریت قوی جلو فساد را بگیرند و کار را به اهل کار بسپارند.
رئیس جمهور غنی، اسدالله خالد و امرالله صالح رئیسان پیشین امنیت ملی افغانستان را یک روز پیش از این در مراسم ویژه برای سمت‌های وزارت‌های داخله و دفاع معرفی کرد. گمان می‌رود انگیزه این اقدام حکومت بیشتر از بهره آن بوده باشد که این دو مقام پیشین امنیت ملی مفکوره ضد پاکستانی دارند و از این رو گزینشانان در این سمت‌ها در دو روز پسین واکنش‌های مثبت و خوشبینی‌های بسیاری را در میان شهروندان کشور نیز به همراه داشته است. در این میان شماره از کارشناسان سیاسی می‌گویند چهره‌های تازه معرفی شده به این دو وزارت باید بیشتر از هر چیز دیگر به کارهایشان در پیوند به تامین امنیت کشور دقت کنند، نه با مسائل سیاسی و یا موارد دیگر. انتظار خادم یکی از این کارشناسان.
اینها باید متوجه مسئولیت هایشان باشند. اگر کاربرد ادبیات سیاسی در میان باشد، گویا که ما با شما پاکستان و طالبان مخالف هستیم و برای تشدد گزینش شده ایم و هر اقدامی که شما انجام دهید با شکست روبرو خواهید شد. این ادبیات سکتور دفاعی و امنیتی نیست. از این رو هر دو باید مسائل سیاسی و بحث صلح را بر رئیس جمهور بمانند و برای امنیت کار کنند.
اسدالله خالد پیش از این در سال 2012 میلادی در حمله انتحاری توسط فردی که ظاهراً خودش را نماینده صلح خوانده بود زخم شدید برداشت و از این رو از سمت ریاست امنیت ملی کنار رفت. اما امرالله صالح که در سال 2010 میلادی رئیس امنیت ملی بود، خود از این سمت در آن سال استعفا داد. گزینش آقای صالح و خالد به این سمت‌ها در حال صورت می‌گیرد که یک روز پیش از این انتحار کننده نخست مواد انفجاری همراهش را در برابر وزارت فواید عامه منفجر ساخت و راه را برای گروهی از مهاجمان به این وزارت باز کرد. معاینیت شهدا و معلولین نیز از این رخداد مرگبار که در آن 43 تن کشته و 27 تن دیگر زخم برداشتند بی‌آسیب نماند. آقای امرالله صالح شب گذشته در مراسم معرفیش به سمت وزارت داخله گفت که افغانستان و دشمنان این سرزمین رحم نخواهد کرد. با این همه گزینش امرالله صالح و اسدالله خالد واکنش‌هایی را در رسانه‌های پاکستانی نیز به همراه داشته است. این رسانه ها نگاشتند که آقای صالح به خالد مشهور به سخن زدن ضد پاکستان مشهورند. شما از کارشناسان نظامی میگویند این دو مقام پیشین امنیت ملی اکنون باید پالیسی های امنیتی و دفاعی بهتری بسازند و فساد را از این نهادها از میان بردارند. محمد آگال مجاهد یکی از این کارشناسان.
این دو چهره در گذشته رئیس امنیت ملی افغانستان بودند. در بخش کشفی تجربه کافی دارند. در بخش استخباراتی به منابع بیشتر داخلی و جهانی دسترسی دارند. انتظار می رود که گزینش آقای خالد و صالح به بهبودی امنیت کشور کمک کند.
با این همه واکنش ها اکنون دیده شود که گزینش اسدالله خالد در وزارت دفاع و امرالله صالح در وزارت داخلی افغانستان چه پیمانه براستی در تامین امنیت و ثبات افغانستان تأثیر گذار خواهد بود و تا چه اندازه این دو مقام های پیشین امنیت ملی کارنامه های پیروزمندانه خواهند داشت. حالا این پرسش هاییست که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگی افغانستان می گوید که حکومت این کشور باید در رابطه با حمله خونین اخیر شهر کابل بررسی های همه جانبه را انجام بدهد. امیرخان یار معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه را نیز به عهده داشت گفت وقوع این رویداد مردم را سخت متاثر ساخته است. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید که در رابطه با چگونگی این حمله بررسی های همه جانبه صورت خواهد گرفت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حمله مرگبار اخیر در شهر کابل اعضای ولسی جرگه را سخت نگران ساخته و آنان از حکومت می خواهند تا در رابطه به محل پلانگذاری و چگونگی این رویداد بررسی همه جانبه را انجام دهد. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفتند که درباره پلوهای مبهم حمله خونین بر معینیت ورثه شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه باید برای مردم وضاحت داده شود. امیر خانیار معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت که عاملین این رویداد باید مشخص گردند.
وی میگوید حکومت باید در این مورد بررسی های جدی را انجام دهد و معلوم سازد که این حمله از سوی کی صورت گرفته و در کجا پلان و تنظیم شده است، چون مسئولیت آن را کسی بر عهده نگرفته و باید عاملین آن مشخص شوند. همچنان نهادهای امنیتی و کشفی ما باید در این مورد پاسخ دهند. چهار مهاجم تفنگدار پس از چاشت روز دوشنبه بعد از انجام حمله انتحاری وارد ساختمان معینت ورثه شهدا و معلولین در مکروریان اول شهر کابل گردیدند و چندین ساعت با نیروهای امنیتی افغان به درگیری پرداختند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در این رویداد 43 فرد ملکی به شمول 11 زن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. نپذیرفتن مسئولیت این حمله از سوی طالبان و گروه داعش موضوع دیگری است که مطرح می‌گردد. یکی از پرسش‌ها این است که این حمله چگونه و از سوی کی انجام شده است. وقوع این رویداد واکنش‌های جدی رهبران حکومت وحدت ملی را نیز به همراه داشت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روز سه‌شنبه گفت که دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگر مرتکب جنایت شدند و گروه طالبان را مسئول اصلی این رویداد خواند. در این حال وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که زمینه ساز فعالیت همه گروه های تروریستی در این کشور طالبان بوده و مسئول این حمله نیز این گروه است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی گفت:
من بعد به اساس روش اختصاصی وزیر جدید امور داخله هر حمله که تروریستان انجام میدهند، شبکه تروریستی که در آن دست داشته باشه آن به شکل مستند معلوم خواهد شد و چهره منفور آن به مردم افغانستان و جامعه جهانی نمایان خواهند شد. تحقیقات را صورت خواهد گرفت و نتیجه تحقیقات خدمت مردم افغانستان شریک خواهد شد.
حمله بر معینت ورثه شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه همزمان با سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل و در حالی که تلاش‌های صلح از سوی آمریکا نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته انجام شد. این رویداد نگرانی‌های جدی را به میان آورده و در کنار اعضای شورای ملی مردم عام نیز می‌گویند که نیروهای امنیتی افغان باید به خاطر جلوگیری از همچو حوادث اقدامات جدی را روی دست گیرند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریونگ دو زدونگی کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر وزارت خارجه کشور لیبیا را به عهده گرفته است. در این حمله که به روز سه شنبه رخ داد 3 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. ستار فروخ موضوع را دنبال کرده است.
گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در یک بیانیه در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده که حمله دیروز بر وزارت خارجه لیبیا در ترابلس کار این گروه بوده است. در این حمله 3 تن کشته شدند و 21 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالرحمن مزوقی یکی از رهبران سرشناس گروه شبه نظامی لوای انقلابی شامل کشته شده است. طاهر سیاله وزیر خارجه لیبیا گفته است که ابراهیم آل شایبی یک دیپلمات ارشد که مسئول یک اداره این وزارت بود نیز در این حمله کشته شده است. دیروز ابتدا یک موتر بمب‌گذاری شده در مقابل ساختمان وزارت خارجه لیبیا منفجر ساخته شد. سپس 3 مهاجم مسلح به تیراندازی پرداختند و 2 تن آنها توانستند که وارد محوطه این وزارت شوند. 2 مهاجم مواد انفجاری همراهشان را منفجر کردند و مهاجم 3 در تیراندازی محافظان امنیتی کشته شد. گروه استخباراتی موسوم به سایت که از فعالیت گروه های افراطی مسلح به طور آنلاین نظارت می کند نیز گفته که مسئولیت حمله بر ساختمان وزارت خارجه لیبیا را داعش پذیرفته است. فتحی باشاقا وزیر داخلی لیبیا در یک نشست خبری پذیرفت که هرج و مرج امنیتی در این کشور وجود داشته و از کنترل خارج است. مأموریت حمایوی سازمان ملل متحد در لیبیا این حمله را محکوم کرده است و روی نیاز برای جلوگیری از تلاش گروه‌ها در زمینه مبدل کردن این کشور به مکان و پناهگاه امن جنایتکاران تاکید ورزیده است. لیبیا از سال 2011 میلادی به این طرف و دنبال فروپاشی حکومت استبدادی معمر قذافی با آشفتگی روبروست. دو گروه رقیب در این کشور حکومت‌های موازی را ایجاد کردند و هر کدام آنها از سوی گروه‌های مختلف شبه نظامی حمایت می‌شوند. مسئولیت یک حمله انتحاری را که در ماه سپتامبر امسال بر دفتر مرکزی شرکت نفت لیبیا در ترابلس صورت گرفت، نیز داعش به دوش گرفته بود. در این حمله دو تن کشته و 10 نفر زخمی شده بودند.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی حقوق بشری و اساسی و همچنان در امتداد لحظه‌ها به نشر می‌رسد. اما اکنون می‌رسیم به نیمه ساعت پنج و نیم عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
امریکا حمله اخیر در کابل را محکوم کرد. جان باز سفیر امریکا در کابل در اعلامیه امروز خود گفت که از دلیری نیروهای امنیتی ستایش می‌کند که به موقع وارد صحنه شده برای نجات مأمورین دولتی تلاش کردند. رئیس شورای امنیت ملی ایران امروز وارد کابل شد. علی شمخانی به خبرگزاری تسنیم گفته است که با شورشیان طالب در ایران گفتگو صورت گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری امکان دارد یک یا دو ماه به تعویق انداخته شود. مقامات امنیتی فاریاب از کشته و زخمی شدن 20 تن از گروه طالبان و 6 تن از نیروهای امنیتی خبر میدهند. ریاست امور مهاجرین بلخ میگوید که در یک ماه گذشته به بیش از 4000 خانواده بیجا شده از اثر ناامنی های فاریاب و سر پل کمک های زمستانی صورت گرفته است. وزیر خارجه پاکستان در ملاقات امروز با همتای روسی خود در مسکو درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. و رسانه های دولتی سوریه می گویند قوای دافع هوای این کشور چندین راکت اسرائیلی را رهگیری کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم نصرت پارسا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
جام جهانی کرکت برای نمایش به افغانستان آورده شد. این جام صبح امروز به کابل رسید و در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برای استقبال آن مراسم خاصه برگزار شده بود. کرکت برد و پس از آن ارگ ریاست جمهوری و قصر دارالامان میزبان جام جهانی 2019 در کابل بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم نمایش جام جهانی خطاب به بازیکنان کرکت ابراز امیدواری کرد که تیم ملی افغانستان بتواند این جام را از آن خود بسازد. جام جهانی 2019 کرکت پس از 3 روز نمایش در کابل، بامیان، هرات و کندهار به امارات متحده عربی انتقال خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه با ترکمنستان 2-0 شکست خورد. این بازی عصر روز سه‌شنبه در یکی از ورزشگاه‌های فوتبال منطقه لارای شهر آنتالیا در ترکیه برگزار شد. در یک تحول دیگر، تیم‌های ملی 23 سال فوتبال افغانستان و پاکستان در یک بازی دوستانه مساوی ماندند. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، بازی دیروز به هدف ارزیابی ورزشکاران در رقابت‌های فوتبال قطر برگزار شد. فوتبال افغانستان در حال حاضر در جدول رده‌بندی فیفا در جایگاه 147 قرار دارد. و تیم ملی هاکی افغانستان پس از اشتراک در مسابقات اوپن سریز به کشور برگشت. این مسابقات از 17 تا 22 ماه روان میلادی در پاکستان برگزار شده بود. در این مسابقات در کنار افغانستان و پاکستان، ازبکستان، نیپال و قزاقستان نیز اشتراک کرده بودند. تیم ملی هاکی افغانستان هرچند در این مسابقات خوب ندرخشید، اما مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور از این تیم استقبال کرده و گفتند که اشتراک این تیم از آدرس افغانستان در مسابقات جهانی قابل ستایش است.
و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می‌شنوید، اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت میشود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
فقط آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه، با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت. زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم، یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چه گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در اصل حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تونه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در اصل قوانین، اگر دولت یک قانون را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در اصل قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض، و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود و سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب می سازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنی که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسوزانن، اینا باید مردم بترسانن، اینا نباید شهرها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان، بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوه، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس به خانه میتونه کار بکنه، میتونه سر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنین در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباع افغانستان وجود نداره. و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعض امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن. و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشون از حقوقشان نمیشه. در سه پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در قسمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در قسمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپوا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده، این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم با عنوان یک قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت، او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در شوکات پولیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانم ها در اکثر ارگان ها با این که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره. خانم ها
خب در اصل قوانین شما اشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد سازن. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنا اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتر را احساس میکنه و در کنار مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه خانم‌ها مشکل کلان چیست که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان این رشد سریع و سیر نداشته باشه و چون مصرفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصرفیت و ظرفیت ذهنی و مصرفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنا کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون رو با وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علا یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیل فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرامی.
شب خوشی مرغ هوا میرخصد، هنا بیاره بر دستش بماله، دیوار جدا و در جدا میرخصد، هنا بیاره بر دستش بماله.
با کدام رواج های شب خینه یا هنا بلده؟
بعض مردم ها شب خیشخوری میگن، شاخل باز کتی بچه میامدن به خانه یارسته.
پیشینه شب خینه به کجا می رسد؟
ای مراسم به هزارها سال می رسد.
شب خینه چی ارزش در میان مردم دارد؟
ای بسیار یک چیز انانتی خوب نه، بخاطر که لباس های افغانی از افغانستان است.
امروز روی همین موضوعات گپ می زنیم. در آغاز در مورد پیشینه و اهمیت شب خینه صحبت می شود و بعد از آن درباره رسم و رواج شب خینه در نقاط مختلف افغانستان بحث می کنیم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم.
دستمال زرین نهاد بر دستان تاستا برو، ماه تابان استا برو.
با
وجودی که ملیت‌های گوناگون در افغانستان زندگی می‌کنند، اما رسم و رواج عروسی چندان تفاوت زیادی ندارد. صرف تفاوت کوچکی در بین مردمان شهری و دیهاتی وجود دارد. در افغانستان قبل از این که پسر با دختر ازدواج نماید، لازم است چند مرحله قبل از ازدواج را طی نماید. که یکی از این رواج‌ها شب خینه می باشد که یک یا دو روز پیش از عروسی برگزار می شود. در شب خینه یا حنا خانواده داماد مقداری از خینه را در داخل یک ظرف بزرگ انداخته و همراه با دو شمع روشن داخل ظرف خینه قرار می دهند و صرف برخی زنان دایره زنان به خانه عروس می رفتند و مراسم خینه ماندن را اجرا می کردند که در این مراسم عروس دست راست خود را بالای سرش گذاشته و مشت خود را محکم می بست و خواهر و یا مادر داماد آمده و کوشش می کرد تا مشت عروس را باز نماید و بعد از باز کردن مشت عروس در دستش یک حلقه انگشتر طلا می گذاشتند و بعد هفت دختر بر دست عروس خینه می گذاشتند. اما اکنون این رسم تا جایی تغییر کرده و همه مراسم عروسی در یک شب اجرا می گردد. حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید به خاطر که خینه یک گیاه پاک است، ماندن آن در دست عروس حتمی است و رنگ سرخ آن نمایانگر سرخ‌رویی عروس را نشان می دهد. آقای رفیع در مورد پسمنظر تاریخی آن گفت خینه ماندن به دست عروس با یک رسم خاص اجرا می شد.
شوی خینه شوی است که زندگی یک دختر به زندگی زناشویی بدل میکنه که در این شوی اینیا کوشش میکنه که عروس دستایش و پایایش هم خینه میکنه و فقط از داماد یک نشانی میکنه و این شوی است که کسایی که از خودش از دنیا خفقان خود نشان میده و کسایی که او را میبره و خوشی را نشان میده و این را دمو سروتای مردمی اظهار میکنه. این که از چی وقت شروع شده معلوم نیست، اما از قبلها در ادبیات مردمی ما حنا و شوی خینه ای مسائل آمده و مخاطر است که این مراسم به هزارها سال میرسه و بوته خینه هم در ادبیات ما وجود داره، در عنعنات ما خینه وجود داره، در مراسم ما شوی خینه وجود داره، لذا یک شوی است که در مردم ما تاریخ داره و اهمیت.
در گذشته ها که آنقدر امکانات زندگی بهتر نبود، به خاطر روشنایی در هنگام شب خینه از یک نوع بوته مخصوص کوی استفاده می شد و زنان زیادی یک ظرف پر از خینه و یک ظرف دیگری که چراغ از این بوته مخصوص در آن روشن شده بود بر سر می گذاشتند و می رفتند تا به تمام قریه خینه تقسیم کنند. رازقی نریوال نویسنده افغان با توضیحات بیشتری در این رابطه.
در مشقی ما اوجا خو عرکین وجود نداشت، گیس وجود نداشت، روشنی وجود نداشت. یک قسم تیل هستن که بنام ننزله یاد میکنه، یه تیل از چوبای ارچا که در کو میباشه، از اونجا چی میشه اونا را در یک ظرف میباشه و یک تکم در مابینش میباشه، اونا را در میتا امو ظرف پر ازمی ننزله در سر یکی از زنا میشه که بنام چراغدان یاد میکنه. اونا خانه به خانه دی میگردن و به هر خانه امو هنا را به اندازه لازم توزیع میکنه. دول و سرنا هم بعض وقتا مرد را اشتراک نمیکنه، فقط کسی که دول و سرنا داره اشتراک میکنه، مینوازه و خانه به خانه میگرده چی میکنه. مرد به هیچ صورت هنا را استعمال نمیکنه. من تا یک رواج شاست که موی سر یا ریش خود مرد به هنا سرخ میکنه.
زنان و دختران خانواده داماد که به خاطر خینه ماندن عروس می آمدند، بعد از ختم مراسم خانچه خینه و بعضی طایف دیگری که از طرف مادر عروس تهیه شده بود، آن را گرفته و رقص و بازی کنان دوباره به خانه داماد برمی گشتند و با همان خینه دست داماد هم از سوی دوستانش خینه می شد. قدسیه باشنده دی خدایداد کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
بعض مردم ها شو خیشخوری میگن، شو خیل باز کتی بچه میامدن به خانه عروس خیل، خینه رو در مشقابا جور میکدن، با دستبت ها میموندن، شم روشن میکدن، گل زدگی خفته میامدن در آن سایل ساز کده و دایره زده و بیت خوانده می آمدن در پیش خانی ها روز خواندن اینا بیاره با دستش بماله آینه و خینه با نقصی نگینه این خواندنه که دایره زده و خواندن کده می آمدن و باز دست آروز خینه می کرد.
خرچ و مصارف شب خینه یکی دو روز قبل به خانه عروس فرستاده می شد و مهمانان زیادی در آن شب به خانه دختر آمده و در این مراسم اشتراک می کردند. گفته می شود هرگاه عروس بدون خینه و یا دست و پای سفید به خانه شوهر برود، این گونه عروسان را پاچه سفید می نامند که این نام در میان افغانها نام بد است. رواج دیگر شب خینه گریه کردن عروس هنگام خینه موندن است که گویا او از خانواده پدریش جدا شده و بیگانه می شود. اما خواهر خوانده هایش در این اسنا عروس را نمیگذارند که گریه کنه و او را خوش نگه می دارند. راحله کارگر در یکی از ادارات دولتی می گوید هرچند عروسی او در خانه بود اما با مصارف لباس ها و زیورات زیاد قیمتی عروسیش برگزار شده بود.
امی خوشو خیلی معوال داد گفت ما خینه کردن می ایمد. مادرمشان گفت که ازار گشت دیگه عروستان است بیاین که و سرمانتان است. باز دولستان نگرسته خینه کردن آمدن. فکر میکنم 5 بجه دیگر بوده. آمدن در دستم خینه ماندن 7 دختر دیگه بچه در شاخی نمی ماند و پیران سبز بود. سالی دامن بود. شب خینه بسیار بالا بود از من تلاوالا برم خریده بودن تکه زری سفید همی دختر این گوشه سی گوشه بختا خینه دست بفتا دختر بفتا بچه بازم بود در بینیخون چه مانده ای که تا کاسه خینه و شم گپا آستابورو که در دستم خینه ماندن باز بعد از خینه خلا شد باز خوشوی وقت آخر آمد که دست من رو واس کرد در دست من انگوشتر کرد و روی نماگی ماند پول نخت دگر باز وقت که نشه نان خورده شد در بلیشه باز دستایی مام خینه کردن پایایی مام خینه کردن خینه پیچ زری چه خوشوی مام تیار کرده بود آده بود مادر ملایده خینه پیچ سبز تیار کرد بدگه نفرام خینه پیچ های مقبول دیگه تیار کرده بود بدگه دختر و زنها ساز سرود کردن تا تقریبا یک شب یک و نیم شب.
به گفته خانم راحله یکی از رسم دیگر شب خینه باز کردن دست عروس هنگام خینه ماندن است که در این اسنا عروس دستش را مشت گرفته و بر سرش میماند و تا زمانی که خسرانش انگشتر طلا و یا پول به گونه رونماگی به دستش نگذارند عروس دستش را باز نمی کند. خانم راحله همچنان می افزاید در شب خینه ماندن در گذشته ها چندی نوع غذا پخته می شد که پختن سبزی در این شب حتمی بودین که چرا باز هم خانم راحله در این باره توضیح می دهد.
با یک همه چیز پخته می شد مثلا بانجان سیاس برانیس چپس است سبزی خطمن می باشد بخاطر که شب خینه سرسبز باشد دیگه چپس است کفته است قابلی می باشد همه چیز می باشد میوه می باشد سلات می باشد مهمتر سبزی است که سرسبز باشد دخترم بچه هم مردم یک شب دو شب می رفت نصف مردم می بود خاله و خوارزاده و خوار بچه مامای مست دختر مامای مست بیادرزاده مست یا می بود تا دیگه سباک آرسی می بود.
در شماری از خانواده ها رایج است که داماد هم یک جا با زنان و مردان به خانه عروس به خاطر خینه ماندن عروس می روند. اما برخی خانواده ها رواج ندارند که داماد به خاطر خینه ماندن عروس به خانه ایشان بیایند. عبدالجلیل باشنده ولایت پروان با دلایل در این باره.
غیر شا 3-4 تا دیگه ما که سرمه بساری کار بد میخورم من خودم هم شریع محمد که آمدن خینه کنن کم جنجال پیدا شد مردم های نامارم بچه های نامارم دقات زنهای مادره این سرمه بیخی پای پاک بد میخوره.
اما اکنون تغییرات در این گونه رسم و رواج ها به میان آمده و اکثرا مراسم شب خینه را با عروسی یک جا در یک شب برگزار می نمایند. لیلا ما باشنده ولایت کابل که چند قبل عروسی پسرش را در یکی از هتل های کابل برگزار کرده است از مراسم شب خینه پسرش چنین توصیف کرده می گوید
امی چند وقت پیش بچه ما حارسی کده بود 8 دختر این طرف استاد بود 8 بچه این طرف استاد بود و سبب تای خینه را گرفته بالا شدن لباس های افغانی پوشیده بودن دخترها و بچه پیرانتنبان های سفید واسکت های چرمکاری پوشیده بودن و در عین خانو خواندن میکد و نرمند یا بالا شدن دیگر رقص هم کدن و در دست بچه ما 8 بچه خینه مون در دست آروس هم 8 دختر خینه مون که با ما دیگه بسیار خوشایند بود. وقتی که میخواین بالا شون اول ردیف دخترها ات بالا میشن یک نفر خینه میمونه با سبت خینه در دست یک پسر میته که مثلا برادرش هست یا بچه کاکایش هست بازو بچه در پلی داماد استاد میشه باز که دختر بالا میشه باز اما تو متوازه باز نمور اقل خینه میمونه در دست آروس دیر فلبرداری ها میکنن باز این طرف باز 8 بچه در دست بچه اونم تو باز خینه میمونن این بسیار یک چیز انانتی خوب نه بخاطر که لباس های اوغانی از افغانستان هست. I'm gonna make you mine.
اکثرا دستان عروس را دختران جوان و خوشبخت خینه می کنند و دختن خینه پیچ یکی از رسم دیگر شب خینه است که خانواده دختر و پسر قبلا از تکه زری سرخ، سفید و یا سبز چندین خینه پیچ برای عروس و داماد و هم برای دیگران می دوزند و هر کسی که دستش را خینه کرد یک دانه از این خینه پیچ را گرفته و به دستش می پیچاند. با امید خوشی های ارچه بیشتر شما این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداوند حافظ و ناصرتون.
بچه یمان آستا برو آستا برو دخت یمان آستا برو.
خانم چی نخوانم چی بگویم سخن از شد که زهر است به کامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیستم خوار مرادر همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد